با شما صحبت میکنم. این حلقه های میانی، پرسش بزرگ من این بود که الجزیره و العربیه و المیادین و البیسی لبنان، تلویزیون های عربی چقدر از این قتل عام مردم و به شهادت رساندن و تخریب خانه و کاشانه اونها نشون دادن، اما به جز ایران اسلامی و پاری از شیعیان در کشورهای مثل عراق و یا برخی دیگر چیزی ندیدیم. واقعا جهان ما چیست و این حلقه میانی کجاست؟
من اگه اجازه بفرمایید یه خورده برگردم عقب تو تاریخ گذشتم و ببینید، خب یک بار قدس به اصطلاح توسط صلاح الدین ایوبی یک مسلمان کرد زبانی مثلا آزاد شد، و بعد دوباره بعد از این دوره طولانی استعمار در جنگ جهانی اول ماجرای جالبی اتفاق افتاد. وقتی قیمومت فلسطین دست انگلیسی ها سپرده شد و دیگه اشغال صورت گرفت و همونجا نطفه صهیونیسم و اسرائیل تو اینجا کاشته شد، جنرال گرو که به اصطلاح یک فرمانده فرانسوی جنگ بود، وقتی وارد دمشق شد با پای خودش به قبر صلاح الدین زد و گفت که صلاح الدین ما بازگشتیم. یعنی ببینید، من میخوام از یک الهیاتی حرف بزنم، از یک ایدئولوژیی که بر این قوم حاکمه که خودشون رو در واقع در پرتو اینها ما برگشتیم. یعنی یک روزی خود از دست مادر رو برده که در واقع آزادی به اونجا برگردوندی و حتی مسیحیان در راحتی اونجا زندگی کردن، الان ما برگشتیم. این دیگه شروع شد ماجرای اسرائیل و به موازات اون کشورهای عربی و به خصوص به اصطلاح حکمای اون رو تسخیر خودشون کردن. خیلی از اینها دست نشانده به اصطلاح دستگاه استعماری هستند. به خاطر همینه که علارغمی که مردم آماده و بیداری میبینیم اتفاق میفته توی همین کشورها بعضا دیده میشه، اما سرانشون سرانی هستن که هرگز در مقابل این ستم بزرگ تاریخی قد علم نکردن، به خصوص با تجربه های شکستی که قبلا تجربه شده و به اصطلاح زهر چشم میگرفته اسرائیل از اینها که دیگه اصلا جرأت نکنن قد بلند کنن و به ایستن در مقابل اسرائیل. امروز ایستادگی مردم ایران و لبنان و یمن دوباره به مردم اونجا غیرت داده که پاشن و امیدواریم که بتونن اونجا به اصطلاح شاهان خودشون و خلفایی که الان هستن رو در واقع وادار بکنن به ایستادگی در مقابل اسرائیل. این حالا اجمالی که تو تاریخ اگر رجوع بکنیم، من یه خورده جسورانه عرض بکنم، ما بعض از این به اصطلاح حاکمان وابسته از حجاج ابن یوسف بدترن، از معتصم عباسی بدترن. دو تا واقعه تاریخی نقل شده در تاریخ، یکی در زمان حجاج، یکی در زمان معتصم. حجاج خب معروفه دیگه، یکی از به اصطلاح والیان عراق بود که به شدت آدم صفاک و خونریزی بود تو دوره بنی امیه. تو دوره ای که ایشون تو عراق بود و عراق اون روز حالا شامل خوزستان ما و این قسمت های ساحلی خلیج فارس هم می شود، یه تعدادی از به اصطلاح زنان مسلمان تاجر رو با کشتی و اموالشون، یه تعدادی دوز در واقع از قوم مید که یه بندری در سند هندوستان بود، اینها گرفتن. یکی از این زنها همونجا تو کشتی که داشتن می بردنش فریاد زد یا حجاج. حالا اونجا حجاجی هم نبود، هیچ مثلا کسی دیگه نبود، خبرش رسید به حجاج که تو عراق بود. او گفت یا لبیک، و همینجا پا شد رفت مثلا عملیات آزادسازی اونجا و بعدا فتح سند رو رقم زد. ما الان با شاهانی مواجهیم در منطقه اسلامی که از حجاج ابن یوسف بی غیرت‌ترن. یعنی یک آدم خونریز مثلا فرسفات اینجوری باز نسبت به زن و کودک مسلمان وقتی به اصطلاح چیز بود غیرت از خودش. و این به خاطر این بود که اون روز امت اسلامی یک امتی یک پارچه بود، یک قدرتی داشت اسلام. اما امروز چون اینها رو تجزیه کردن و قدرتشون رو ازشون گرفتن و وابستگی کامل به استعمار براشون درست شده، قدرت این که به ایستن در مقابل در واقع اسرائیل و آمریکا رو ندارن. و تو زمان معتصم عباسی پادشاه روم همین کارو کرد، تو مرزنشین ها مثلا فرض کنید یورشی اوورد و تعدادی رو کشت و حتی مسله کرد، یعنی گوش و بینی ها رو برید و زنان و کودکان رو اسیر کرد. اینجا هم یک زن هاشمی و سیده ای رو وقتی داشتن می بردن، او صدا زد وا معتصما، وا عباس خبر رسید به معتصم عباسی، اون گفت لبیک لبیک و راه افتاد و همونجا خلاصه موجب فتح اموریه شد. همسال اصلا و معتصما یک ضرب المثلی شد توی عراق ها که هنوزم به کارش میکنن، برای زن و کودکی که زیر فشار و جنایت و ظلم قرار بگیرن. امروز صدای و معتصما شاید بعضی از شنوندگانمون دیده باشن این به اصطلاح دید و اورو که زنی در فلسطین صدا میزد و معتصما، یعنی به عنوان یه ضرب المثل داد دیگه، معتصمی روی زمین نیست.
درست.
در واقع همین خلیفه ها و حاکمان عربی رو به کمک میخواست، اما متاسفانه اتفاقی نمیفته که امیدواریم نخبگانشون و مردمشون فشار لازم رو سر این ماجرا بیارن. حالا اشاره
بله، ولی آنچه که الان پیش رو هست به خیلی عجیب و بسیار هم تعجب برانگیزه. ما در یک دوری به سر میبریم که تکنولوژی همه رو تحت تاثیر خودش قرار داده، به خصوص فناوری ارتباطات. بارها هم گفتیم صحنه هایی که حتی به طور مستقیم از این جنایات منعکس میشه، چه اون تصاحبی که از 1917 میلادی تا به امروز ادامه پیدا کرده، چه جنگ هایی که منجر به تصاحب بخشای دیگر از کشورهای اسلامی از جمله اردن و مصر و سوریه شده، و حالا که به دنبال یک تفوقی برای تجارت و حضور و عبور و غیره و ذالک از میان کشورهای مهمی از جمله کشور اسلامی عربستان سعودی است، که خب حالا جای حرف بسیار داره. و آنچه که ما از یک مقاومت، آگاهی و نترسی میان مردان بزرگی از جمله در میان حماس و جنبش حزب الله میبینیم، و پاره دیگری که برای دفاع از مظلومان قد علم کردن، این چگونه قابل جمع هست؟ و به خصوص آنچه که در کلام و هدایت امیر زمان ما، امیر المؤمنین زمان ما که متصلی است به نبی مکرم این سیره و در این حال به اهل بیت و در صدر و امام علی علیه السلام، چگونه میتونیم این صفحه رو ترسیم کنیم و از اون یک الگوی قدرتمند برای ایستادگی و روشنگری و فهم دقیق بسازیم؟
بله، نکته درست و دقیقی رو میفرمایید. ببینید، من اینجا رو اگه بخوام واضح و روشن بگم، اول اسلام این کشورها و این کشورهای به ظاهر اسلامی رو تبدیل کردن به یک اسلامی که حالا امام بزرگوار ما ازش تعبیر میکرد به اسلام آمریکایی، اسلام ذلت، اسلامی که درش جهاد نیست، یا اگر هست دست آموز به اسلام خود اون دستگاه استکباری میشه که بره مردم مظلوم و بیپناهی رو در سوریه و در کجا و کجا بکشه. این نکته خیلی مهم نیست. حضرت امیر سلام الله علیه در به اصطلاح نامه مالک اشتر صراحتا این رو از مالک میخواد که اول اسلام رو آزاد کن. ببینید، مسلمان ها آزاد نمیشوند الا اینکه اسلام آزاد شود. این تعبیر حضرت امیره که قد کان به اصطلاح اسیرن به عید الاشرار، این دین قد حاضر دین اسیرن به عید الاشرار، این دین اسیر شده دست اشرار که به حسب هوای نفسشون درش هر چیزی دلشون خواست بگن. در خطبه 27 ما به یه ماجرایی که بیشباهت به امروزمون نیست مواجهیم. اون وقتیست که عده‌ای از این اصلاح یاغیان تحت امر معاویه به شهرهای مختلف برن یورش میارن. عرض میکنم اروز کل خاورمیانه یک کشور بود و در امیرالمؤمنین بود. وقتی شروع میکنن این قوم طاغی یک قسمتی از این رو برداشتن که به اصطلاح شامات امروز میشد، که الان 3-4 کشور کنونی میشه، اردن و فلسطین و سوریه و فرض کنید اینها همه دست معاویه بود، اون شروع کرده بود یک دسته از به اصطلاح یورش هایی رو بعد از صفین و بعد از نهروان شروع کرده بود که معروف در تاریخ به نام غارات، که به استانهای مختلفی در یمن یک عده شورش میکرد، میفرستاد آدم های شورشی که ناامنی درست بکنن، مردم رو بکشن یا مثلا غارت بکنن. در حجاز یک بار، در مثلا فرض بکنید انبار یک بار، در مثلا بصره و جاهای دیگه همینطور. حضرت امیر یک نکته خیلی مهمی رو در خطبه 27 میفرماید که ما الان در امروز جهان اسلام، میفرماید اغزوهم قبل ان یغزوکم، با اونها بجنگید قبل از اینکه اونها با شما بجنگن. فوالله ما غزی قوم قد تو فی اقر دارهم الا ذلوا، به خدا قسم با قومی نمی جنگن توی درون خونشون الا اینکه ذلیل میشن. ببینید ما اومدن درون خونمون فلسطین، درون خانه جهان اسلامه، آمدن و بیشترش هم اونها گرفتن، اونجا اونها رو گرو برداشته و هر روزی دلش خواست مثلا فرض بخواید حمله میکنه به همسایه‌های بغل‌دستی مثل لبنان، مثل سوریه و امثال اینها. این اون به اصطلاح جنایت بزرگی از طرف اسرائیل و خیانت بزرگی از سوی حکام منطقه است. امیرالمومنین در ادامه فرماید که فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات، هی به همدیگه سپردید، تواکلتم یعنی گردن همدیگه انداختید و همدیگه رو سست کردید به جایی که پشت هم در بیاید مولاسه علیه همدیگه تفرقه افتاد بینتون، حتی شنت علیکم الغارات، طوری که این حمله های به اصطلاح تروریستی و این کارهای مثلا یورش های اینجوری براتون هجوم آورد. بعد کار به جا این میرسه که این همین امتی که یک روزی میتونست یک یز واحدی باشه، میفرماتون یه خود بدترش میفرمات سرتم غرزن دورما، تبدیل شدید مثل یه سیل تیری که هر کسی میتونه رد بشه و بهش تیر بندازه. این واقعیتی شده برای بعضی از اصلاح کشورهایی که حقیرشون کردن و تنها راه و چاره همون بیداری اسلامی است که البته توسط مقاومت اسلامی شکل میگیره. یعنی امروز در ایران اسلامی، در لبنان و سوریه و عراق، در یمن وقتی عده‌ای ایستادن، شما الان در رسانه بهتر از من مطلع دارید که آرام آرام دوباره این در واقع بیداری به امت اسلام برمیگرده. دلهای مردم مسلمان با این هاست، ولی خب عرض میکنم حکام دست نشانده ای که هستن متاسفانه اون کاری که باید رو انجام نمیده.
آنچه که ما در طی یکی دو روز گذشته باز در کشور خودمون هم شاهد بودیم، این رو هم میخوام ازتون بپرسم. واقعا ما یک شاید جوشش قیورانه که ما این رو در دوران خاصی داشتیم، من خاطرم هست در دوران دفاع مقدس و آنچه که شکل میگرفت در محلات و شهرها، این به منظره این نبود که ما مشکل نداشتیم یا زندگی سخت نبود. اتفاقا چرا؟ الان هم دست کمی نداره با وجود همه نعمات کس، اما وقتی پای حریت و هویت، من اینا رو جدا از هم نمیدونم، شاید هم بهتر بگم هویت و حریت، چون مبنای خیلی مهمی است که باید کار کنه در وجود آدمی و آنچنان که باز حضرت سید شهدا هم در واقع ترسیم میکنن که زندگی چیزی نیست جز آنچه که ما عقیده و حرکت، که حالا حرکت از نقطه‌ای داره تا به جهات که بالاترین میشه. ایران امروز رو چطور میبینید با توجه به آنچه که ما در ادای احترام به شهید سید حسن نصرالله داریم و حالا درباره شخصیت او در دفاع از لبنان، در دفاع از مسلمانان داره گفته میشه و آنچه که برای فردا داره رقم میخوره که مردم پیش از رسیدن به موعد لحظه شماری میکنن برای نشان دادن یک اقتدار و قدرت و همدلی و همبستگی عملگرایانه و عالمانه‌ای که ناشی از یک خردمندی ملی و دینی و منطقی و بین المللی است و اون هم به زعامت و امامت رهبر معظم انقلاب، امامت جمعه فردا که او فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی ایران هم هست. این رو چطور توصیف میکنه؟
من اگه سریع بخوام بگم ایستادن در مقابل اسرائیل، که بعد حالا چند جمله درباره چگونگی این ایستادن عرض بکنم، امروز فقط مصلحت ما نیست، منفعت ما هم هست. یعنی ببینید کار الان همه ملت ایران، همه عزیزانی که الان صدای بنده رو میشنون اینو به نظرم معترفن، کار به جایی رسیده که شما هر چقدر با او کار نداشته باشی و اغماز کنی و صبر کنی و خیشتنداری بکنی، او هی دست تعدیش رو بیشتر میکنه. یعنی بدونی که ما الان انتقام مهمانمون رو گرفته باشیم، انتقام فرماندهانمون رو گرفته باشیم، او رأسا شروع کرده بود تهدید کردن که بالایشگاه های ایران رو میزنم یا فلان.
بله بله بله.
اینجاست که من میخوام بگم غیر از مصلحت، غیر از ابعاد دینی ماجرا که مثلا آخرش عرض کردم حتی حجاج ابن یوسف و معتصم عباسی هم آخرش از خودشون غیرتی نشون میدن به زن و مرد و مسلمان، غیر از این منفعت ایران و اسلامی اقتضایش اینه که در مقابل همچین تعدیهایی که او میخواد بکنه بایستیم، که فیلی محکمی توی وعده صادق دو زده شده. حالا با این به اصطلاح سیلی او خط و نشانهایی کشیده که یک جور ارعابی درست بکنه و نقطه اصلی رو هم گذاشته بود سر خود رهبر انقلاب که من مثلا فرض کنید هدف ترور واقع میشه و امثال اینها. این مرد الهی نه ترس نه خودش رو سفر کرده و در واقع اومده به جای این که ببینید این نکته خیلی مهمی است که عرض میکنم، اگر ایشون در واقع در نماز فردا حاضر نمیشد این شایعاتی که شروع شده بود که رهبری رو دارن مخفی میکنن و جاهای چیز و
بعد دوهی
احساس به اصطلاح پیروزی به خودش بگیره و این که من ترسوندم ملت ایران رو، هر تعدی دیگری به اصطلاح اموال و منافع جمهوری اسلامی ممکن بود. اما وقتیشون سینه رو سپر میکنه توی یه جایی که واضح هم هست خطراتی آخرش داره، به خصوص در مقابل یک دیوانه ای که واقعا هر جنایتی رو به خصوص دو ماه اخیر کرده، ایشون حاضر شده بیاد نماز بخونه در یه فضای باز و به شکل زنده که این منم اومدم. امروز به نظر من مردم ایران اگر محکم در خیابانها حاضر بشن و این تصمیم حاکمیت که سینی زدن به اسرائیل بوده که سر جای خودش بنشوندش و دست تعدیش رو کوتاه بکنه، اگه از این سیاست حمایت کنن بهترین کار بازدارنده رو برای جنگ انجام بدن. اینه که من خواهش میکنم هر کسی صدای ما رو میشنوه به دیگرانم بگه، کسایی که از سایه جنگ نگرانن، کسایی که جنگ رو بد میدونن، امروز جلوگیری از جنگ با اسرائیل و تعدی با اون اینه که مردم در خیابان‌ها، در شهرستان‌ها و اونهایی که میتونن خودشونو به تهران یا تهرانی‌ها در تهران خودشونو به نماز جمعه برسونن. یک حضور میلیونی با شکوهی وقتی شکل بگیره در همه خیابان‌های ایران و تهران که همه از این تصمیم دارن حمایت میکنن، باور کنید این ارزشش از اون موشک‌هایی که به تل‌آویو شلیک شده کمتر نیست و اثر به شدت بازدارنده‌ای داره. یعنی که من میخوام تأکید بکنم ما الان فقط اینجور نیست که باد آباد دیگه بریم تن به جنگ بدیم، نه اتفاقا اگر میخواییم جنگ نشود باید این کار رو بکنیم. هم اون سیلی وعده صادق دو به جا بود که حس سلحشوری و حس چیز به مردم بده، این حس غیرت رو به مردم بده، چون یه حالت ذلت و ارعابی رو داشت درست میکرد که من دارم میزنم و هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، که تو به اصطلاح پیر و جوان مردم ایران هم دیده میشد که آیا ما واقعا نباید جواب بدیم، اینجا عزتمون و به اصطلاح غیرت ملیمون داشت خدشه‌دار میشد. اون سیلی که زده شده اگر همراه با این خطبه ها و حالا بعدش در شهرستان ها حضور میلیونی مردم باشه، به نظر من بیمه کننده منافع مردم ایران هم خواهد بود، نه فقط مسائلشون و بحث های دینی و بحث های ارزشیشون.
گفتن مردم شهرستان ها، آقای دکتر مردم تهران رو هم کفایت میکنه به این و اگرچه میدونم که بسیاری نه اینکه حالا برای فردا باشه، این رو مردم ایران میدونن، احترام ویژه‌ای که برای رهبر معظم انقلاب و البته زمانشناسی که همواره ملت بزرگ ایران داشتن. ببینید ما بچه های این سرزمینیم، اگر پای ایران و پای اعتلای ملی کشور نظام مطرح هست، این حرف یکتای مردمی که همه ایستادیم، این به معنی این نیستش که من سختی ندارم، گرفتاری ندارم، کمبودی ندارم، مشکلی ندارم، یا نه نه، اینو بارها دیده شده و فردا هم مسلماً فردای بسیار مهمی خواهد بود که حالا مردم آگاه ایران، مردم دانا و به خصوص نسل امروز میدونه که اساساً رژیم اسرائیل یا رژیم صهیونیستی هویتی بدون امریکا نداره و این امریکاست. این یه سکه درویی است که ظاهرش در این منطقه پرچم و اسم و رسم این شیاطین و واقعا قاتلانه، ولی اصل موضوع امریکاست.
بله.
و خب قدرت نمایی فردا بار دیگر یه قدرت بزرگه. جمله پایینی شما رو هم به خصوص یک یادداشت اخیرا از شما دیدم که بحث پیروزی رو به شهادت طلبانه رو مطرح کردین، درسته؟
بله، من کماکان عرض میکنم که شهادت طلبی و اینکه حضور در معرکه و حاضر بودن در اصطلاح این صحنه ها الزاماً البته به شهادت نمی انجامه، لکن بله، اثر بازدارنده بسیار قوی داره و تا الان اگر کسی جرأت نکرده این میهن عزیز رو تکه پاره بکنه، همین روحیه سلحشوری ملت ایرانه که انشاءالله فردا حتما نمایشش رو خواهیم.
انشاءالله
قربون شما برم.
بی نهایت متشکرم. گفت از علی علم و شجاعت سوی امت ظاهر است، روشن و معروف و پیدا چون نهار این ناسبی. انشالله که ما شاهد قدرتمندی بیشتری باشیم که آگاهی به ارمغان میاره و پشت اون سلحشوران دفاع مقدس که پس از اون خونها و آگاهی ها قدرتی رو برای ایران عزیز به ارمغان آوردن که تونسته که از همه آرمان های ما و کشور عزیزمون دفاع کنه. جناب حجت حسین و مسلم نوایی دکتر قنبگیان، بی نهایت از شما متشکرم. استفاده کردیم. امیدوارم که بار دیگر شما رو در رادیو اقتصاد بشنویم، با شما از جنبه های مهم مسائل اقتصادی صحبت بکنیم که نیازمند تنظیم ذهنی خودمون هستیم با شنیدن و به ویژه آنچه که آرمان ملی مردم ما بوده همچنان درباره صحبت میکنن و اون چیزی نیست جز عدالت خواهی و این نیازمند آگاهی بخشی فراوان و شنیدن از جناب محققان و استادانی همچون جناب عالی است.
خواهش
می‌کنم. بزرگواری شما. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
یا
الله در پناه خدا. استاد محترم حوزه و دانشگاه آقای دکتر قنبریان با ما صحبت می‌کردن. خانم آقایان 251 دقیقه است. ثانیه‌ها و لحظه‌ها به سرعت داره میره به سمت فردا. دهانیم و نماز جمعه با شکوه فردا.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره
ولا ينصرن الله.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. اسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجزب خان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون. شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فاتحان نيل بسم الله، فتاح خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله، خونخواهان قائد المقاومة اسماعيل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده. افتاده ای، پای قدسه ایستاده ای، ای توفان و لقصا ما را افتاده ای، را افتاده ای. نجس بخان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. خانم آقایان، روی سامانه پیام کوتاه 30367 ویژه برنامه شکوه مقاومت که از ساعت 8 شب آغاز و تا ساعت 22 10 شب ادامه خواهد داشت، میبینم که برخی از شما شنوندگان محبت کردید و پیام کوتاه فرستادید. بسیار متشکرم از 938-68-4917-78-38 و 937-29-79 از جمله شنوندگانی هستن که برای ما پیام کوتاه فرستادن. 916-81-21 هم برای ما پیام فرستادن و با شما شنوندگان همراه هستیم. آقای دکتر عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خیلی وقت پشت خطن و بیش از این ایشون رو منتظر نذارم. سلام و شب بخیر.
الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم آقای سیرخان.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، رویدادها به سرعت در حال رخ دادن هستند. بعد از آنچه که ما در شهادت سید حسن نصرالله شاهد بودیم و فرماندهان حزب الله و از جمله سردار سپاه سردار شهید نیلفروشان و آنچه که تا امروز گذشته، و حالا فردا یک رویداد مهم رو کشور و جهان اسلام خواهد دید و در پیش هست، اون هم نماز جمعه فردا، اینها رو چطور میبینید و بویژه آنچه که تأثیرات وعده صادق دو رفته رفته حالا داره بیشتر و بیشتر خودشو نشون میده بعد سانسور 24 ساعته که کمی هم بیشتر البته اسرائیلی ها داشتن، حالا داره اطلاعات بیشتری هم میرسه، از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره شد، وعده صادق دو با رمز یا رسول الله توسط سپاه مقتدر ما، هوافضای قهرمان و پشتیبانی سایر رداهای نیروهای مسلح ما که بر اساس تدابیر رهبر فرزانه انقلاب و در سلسله مراتب ستاد کل نیروهای مسلح به اجرا گذاشته شد. بدون شک عملیات وعده صادق تأثیرات شگرفی رو به جا گذاشته و در آینده تحولات جدی رو شاهد خواهیم بود، به واسطه اینکه در حال ما بارها اعلام کردیم که در مقام دفاع از ارزش‌های اسلام، انقلاب اسلامی و به ویژه حمایت از جبهه مقاومت مصمم هستیم. این عملیات در وعده صادق نشان دهنده اراده جدی ماست. در واقع میخوام در این بخش عرض کنم که ما با عملیات وعده صادق تحمیل اراده، در واقع اراده و اون عزم راسخ ملت ایران، قوای مسلح رو به نمایش گذاشتیم. نکته بعدی در راستای عملیات وعده صادق این بود که ما در واقع هوشمندانه عمل کردیم و دچار برخی هیجانات و مسائل و موضوعاتی که حاشیه ایست نشدیم و این خودش یک در واقع اقدام مؤثر برای موفقیت در این عملیات و بدون شک پیام واضح و شفاف در واقع عملیات وعده صادق این که ما تا آخر هستیم و تا آخر ایستادیم و ظرفیت های تولید قدرت ما هم بی نظیر است و دستاورد های بیشتر. خب وقتی همه این دستاورد ها رو شاهد باشیم که امروز واقعا به عنوان یک برگ برنده هم در اختیار ما هست، اینا در تحولات بین المللی منطقه ای تأثیر گذار هست. اینا دیگه به این باور حتما باید برسن که ما روی هر حرفی که میزنیم میستیم و اون حرف رو عمل میکنیم. اصل وعده صادق، یعنی صادق الوعد بودن ما. خب این خودش دستاورد داره، خودش پیام داره، خودش تولید قدرت میکنه، خودش بازدارندگی ایجاد میکنه. در ذات خودش وقتی یک نظام سیاسی وعده ای میده، اون وعده رو با قاطع